بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی مباحث اشتغال روز دوشنبه دوم اسفند ماه 1395 مطابق با 22 جماد الاولا 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجه
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قسمت سوم از اخبار و طایفه سوم از روایات در رابطه با مسئله این که ببینید در اطراف علم اجمالی آیا اصل جاری میشه، ترخیص میشه، صادر میشه که ما مجاز باشیم در تصرف به هر دو طرف، مجاز باشیم در ترک یک واجب بینهما، یا مجاز باشیم در انجام فعل حرام احدهمایی که درش هست، آیا روایات دامل اینجا میشه یا نه؟ بحث در اطراف این موضوع بود. دسته سوم از روایات آیون اشاره فرمودن احادیث باب براءته، اون روایاتی که در باب براءت وارد شده اون روایات هم چنین جایی رو میگیره، اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره را هم میگیره. مثلا حدیثی که داریم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی شما آزادید مگر درش نهی براتون صادر بشه، این عبارت میگیره و حتی مورد اطراف علم اجمالی را میگیره. یا مثل روایتی که رفع عن امتی تسعه، بعد پسش میگه یکیش ما لا یعلمونه. خب ما لا یعلمون نسبت به هر کدوم اینا حساب کنی ما لا یعلمه، ولو علم فل جمله بینشون هست، ولی کل واحده از طرفین علم اجمالی ما لا یعلم عنوان اطلاقش ایرا میکره. و همچین مثل قول امام فبود الناس فی سعت ما لم یعلمو، مردم در وسعتند در هر چیزی که نمیدانند، و اینم عبارت همتون میگیره. خصوص هازا حرامون یا واجبون من علمش ندارم، که چون علم نداری پس در سعه هستی، عنوان و سعه مالا یعلمو باز اینجا را هم میگیره. اینم همینطور هست و امثال ذالک از روایاتی که قریب به این مضمونها صادر شده، اینا همه شامل میشه. بلکه اضافه بفرمایید علاوه از اخبار باب براءت، اخبار باب استصحاب هم اینجا را میگیره. اخبار باب استصحاب، خب در اخبار استصحاب هم این بود که گفت لا تنقض الیقین به شک، فرمود نقینت را با شک از بین نبر. خب من این ظرف‌ها را قبلا یقین داشتم که اینا پاک، مثلا حالا نسبت به خصوص هازا نجس شده نمیدونم، خصوص هازا نجس شده نمیدونم، ولو علم اجمالی دارم اما نسبت به خصوصیت هر کدام علم اجمالی ندارم. بگه علم اجمالی رو کلی دارم، نه رو خصوص هازا خود. خب نسبت به خصوص باز من شک دارم که آیا این نجس شده یا نشده. خب لا تنقض الیقین به شک، میگه آقا نقض یقین نکن. مگه قبلا نمیدونستی پاکه؟ چه بگه الان هم پاکه. این حرف. حالا چه اون روایاتی که بعدش هم انقضه ها هم داره که میگه لا تنقض الیقین بل انقضه ها به مثلی، یا اون روایت هم که نداشته باشه، خلاصه همه بگه لا تنقض الیقین بشه. خلاصه این دست از روایات هم مسئله ما رو میگیرد، در اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. بنابراین با توجه به این مسائلی که اشاره کردیم محضرتون، بیاییم ببینیم راجع به این اخبار و روایات چه جواب میشه داده بشود، چگونه ما بتوانیم از این روایات درباره اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره نجات پیدا کنیم، راهی دارد یا ندارد. اینجا شما رو دعوت میکنم به فرمایشات مرحوم امام رحمت الله علیه که ایشون در تهذیب الاصول در همین جایی که این قسمتی که الان بحث داره میشه که دیروز آدرسش دادم تقریبا در پشت سر هم متعاقب همین بحثه، ایشون در اینجا در تهذیب فرمودن از ظاهر و عدم شمولها لاطراق العلم الاجمالی. فرموده به نظر ما این است که این روایات اخبار براءت شامل اطراف علم اجمالی نشوند. چرا؟ جهتش اینه که فرموده که مراد از علم در اینجا، مراد از علم هول حجه، منظور از این علم که اینجا می‌فرماید مراد یعنی حجت به دست آوردنه، یعنی منظور علم وجدانی نیست. بیشتر جا همینطوره، همینطور درست فرمایشونه، بیشتر جا تعبیر میشه به علم و اینا علم بلا حجه مراده، نه علم وجدانی واقعی. ایشون میفهمد مراد از علم در اینجا هم که میگه حتی تعلم امثال اینا هم به معنیش حجته، یعنی حجت به دستت بیاد. ایشون هم فرمودن همچی که مراد از علم در اینجا هول حجه، منتها حجه البته اما از این که عقلی باشه نقلی باشه فرق نمی کنه دیگه، هر کدومشون اینا حجت هم فرمودن به این که اعمون من العقلیت و نقلیه فرق نمی کنه، چه حجت عقلی باشه چه حجت نقلی باشه، مراد از این علم علم بله حجه است نه وجدانی باشه. بعد هم می فهمه تعاویم وحشتی نکنن از این مسئله، در روایات اخبار ما زیاد تعبیر شده از حجت تعبیر به علم شده، این تعبیر در روایات خیلی به چشم میخوره، خیال نکنه حالا ما اینجا داریم این حرف میزنیم. ایشون فرموده وقت شاع اطلاق علم و یقین، شایع است اطلاق علم و یقین علل حجه فی الاخبار کثیرن، در روایات خیلی به چشمتون میخوره که از علم تعبیر به حجت کردن، بنابراین اینجا هم مراد از علم هم حجت این کما انشاءالله سیوافیک انشاءالله بیانهو بیانش خواهد آمد فی اخبار الاستصحاب، انشاءالله در باب استصحاب این بیان انشاءالله میگیم که اونجا مراد از علم حجت هست و اینا اونجا بحثش خواهش آمد. خب ول مفروض، حالا منظورتون چیه؟ این زمینه مقدمه این کبرا برای چی چیدید؟ برای این چیدیم که پس اینجا علم در اینجا مراد حجته، علم بل اینکم میگه بل علم الاجمالی یعنی علم الاجمالی به قیام الحجه، من علم پیدا میکنم اجمالا که حجتی برای من اینجا قائم شده. خب والمفروض ایشون دیگه در صغرا داره میشینه، والمفروض انه قامت الحجه فی اطراق العلم الاجمالی علا لزوم الاجتناع. شمایی که الان میدونی یکی از این دو تا ظرف ها نجسه است، این علم شما برای این که بدانید نجسه است، اینجا الان حجت برات حجت برات قائم شده در اطراف علم اجمالی، حجت برات قائم شده که بر شما لازم است که باید از نجاست فلبین اجتناب کنید، چون در شبه محصوره است دیگه، باید اجتناب بکنیم. الا ان المنصرف او الظاهر من قولهی ما لا یعلمون، این نکته دوم بیان آغاز. علاوه از این موضوع که اینجا اشاره کردیم محضوم که حجت قائم شده برای وجوب اجتناب، علاوه از این نکته هم میشه اضافه کرد که چی؟ ظهور روایت در این مطلبی که داره بیان، ظهور در اینی که مالا یعلم منظور از مالا یعلم غیر معلوم باشه رأسن، یعنی هیچ گونه علمی پاش اونجا نیاد، پای علم وسط نیاد، همچنان که علم تفصیلی اینجا نباشد علم اجمالی هم نباشد، منظور اونجا باشه که پای علم اینجا نمایان نشه. ایشون فرموده الا ان المنصرف، یا منصرف بینه یا ظاهر در اینه، الا ان المنصرف او الظاهر من قوله ما لا یعلمون، کونه غیر معلوم من رأسن، که اصلا در اینجا قدم علم پاش دیده نشه، هیچ علمی نباشد. به معنی المجهول المطلق، منظور از این که میگیم علم اینجا نباشه یعنی مجهول مطلق باشه، یعنی واقعا ندونه هیچی، هیچی سرسوزنی از راه علم اینجا به چشم نخوره. مراد اینه نه جایی که لا ما علم بعد و شک کفی انطباق المعلوم علا هازا او هازا، نه که منظور اینجا باشه من اول علم پیدا کنم به وجودش بعد ندانم که در این ظرف است یا در این را نمیخواد بگیر. پس این اصلا روایاتی که در باب براءت هست همشون مال جایی هست که رنگ علم در اونجا دیده نشود، مجهول مطلق باشه. با این دو بیان بزرگوار اینجوری بیان فرمودن این فرمایش حاجات. خب رضوان الله تعالی بیان اینجوریه، ما اشاره کردیم به این که خب اگر ملاک همین نکته‌ای باشن که ایشون اشاره فرمودن، خب چه فرق است بین شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره؟ غیر محصوره هم که پای علم آمده وسط، در غیر محصوره هم یقین پنده دارم که در این امثال اینا حالا 10 تا 20 تا کمتر بیشتر علم دارم که درش نجاست وجود داره. آیا ادله ما ادله براءت امثال ذلک شبهات غیر محصوره رو نمیگیره؟ در حالی که میگیره، با اینکه اونجا علم هم توش هست. اگر به نفس وجود العلم بودن این معناش این که بگیم اخبار اونا رو نمیگیره، مشکل اینجا میشه که ما میبینیم در براءت در بای شبهات غیر محصوره پای علم هم هست. مگر اینکه شما از این را بیایید بگید گرچه اونجا هم همینطوره، گرچه اونجا هم علم هست اینا، ولی که در اونجا مقتضای دلیل دیگری داریم که آمده اینا رو خارج کرده. یعنی میگه اگر مقتضای علم نگاه کنید همینطوره، که انه راست میفرمایید اگر بناست جای علم باشه وجوب اجتناب هست و این رهبارم اینجا رو نگیره. بس میگیم اونجا چطور؟ در شبه میگه در شبه غیر محصوره امکان داره که بگیم روایات بگیردش، ولی به دلیل خارج بیان این خارجش بکنن. به دلیل خارج مثلا چی باشه؟ عسر و حرج باعث میشه، اختلال نظام پیش میاد، موجب دردسر و زحمت میشه، چون دیگه مردم زندگیشون فلج میشه، خیلی اگه بنا بشه آقا اینجا رو اجتناب کن، اینجا رو اجتناب کن، اینجا چی شد دیگه زندگی نمیشه کرد، زندگی مشکل میشه. شاید به دلیل خارج میگه گرچه ادله اگر بنا باشه بگیره بگیره در شبهات غیر محصوره، ولی به وسیله دلیل دیگر اونها رو استثناء بکنیم از موضوع. خب البته این میشه، ولی خب باز همون نکته اشکال فی الجمله هست، این که اگر شد علم خودش به نفس موجود باشه که انه نشود، خب اینجا علم هم هست. فقط این همین معنا جواب مگه به همین صورت استثنایی قائل میشیم، اون حرف دیگریه. بنابراین اشکال اول ما نسبت به این نکته اینه که آیا صرف وجود العلم موجب میشد که بیاد ادله براءت اینجا رو نگیره؟ ما گفتیم بعید به نظر میرسد. حالا این مرحله. اشکال دوم، خب اگر بنابر این باشه که ملاک این باشد، خب در استصحاب هم که همین اشکال میاد، استصحاب هم نباید جاری بشه. چه فرق میکنه؟ همچنین که اونجا ادله براءت میتواند نمیشه بیاد، استصحاب هم نباید بیاد، در حالی که آیون استصحاب جاری میکنن، ما تا دیگر دو طرف استصحاب جاری میکنیم به تعارض ساقط میشه. اگه آیون عنایتش باشیم میگن که استصحاب در، چرا میگن؟ چون اکار استصحاب اینجا توابه، یقین ثابت، شک لاحق که باشه مستصحب دیگه جاری میشه، استصحاب میکنن. با اینکه خب اینجا استصحاب نباید جاری میشه دیگه، چون برای که پای علم جا در میانه دیگه، پای علم که در میان باشه دیگه نباید استصحاب جاری میشه، در حالی که آیین استصحاب جاری میکنن. منتهای مطلب میگن این جاری شدن استصحاب این یکی هم مستصحب داره، اونم داره، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد دیگه برمیگردن به اصول اولیه. بنابراین که این اشکال اگر بناس علم موجب بشه نباشد، فرقی به نیست و الا از این جهت در استصحاب هم هست. منتهای مطلب یا بالمعارضه ساقط میکنن در استصحاب، دیگر دوتایی معارضه میکنه ساقط، یا از باب این که چون مستلزم است اجراء استصحاب در هر دو، اگر بخوایم همین استصحاب جاری هم اون رو استصحاب جاری کنیم، مستلزم است در بعضی موارد مخالفت عملیه لازم بیاد، مثل از باب اذن در نصیحت همسال اینا میشه. از این باب است که میخوان بگن استصحاب در هر دو جاری نکنیم، حالا یا بالمعارضه ساقط بشود یا به وسیله استلزامش در بعضی موارد مخالفت عملیت، ولی لذا در استصحاب برمیدارن. بنابراین ما به نظر ما میاد رو هم رفته، حالا با همه مطالب ما به نظر ما میاد این دلیل براءت و دلیل استصحاب از حیث دلیلیت نفس دلیل به نظر میرسد که شامل اطراف علم اجمالی هم بشود. اونجوری نیست که بگیم شامل نشه، از نظر اطلاق و لفظ لسان و عموم عام شامل اطراف علم اجمالی هم میشود، چه در شبهات محصوره در شبهات غیر محصوره برای شامل میشه، مگر این نکته که اشاره کردیم از یک جایی که مستلزم میشود خدای نخواسته مخالفت عملیه را یا اذن در معصیت را که عقلا و ارتکاز مساعده با این نیستن، به وسیله اینها ما بتوانیم اینها را خارج کنیم، بگیم جایی که مستلزم این است خارج بشود از ادله براءت، از ادله استصحاب، از همین باب این که مبار اذن در معصیت نشه، مخالفت عملیه نشه، به همون صورتی که ما محضرت اشاره کردیم. شاید رو همین جهت باشه که مرحوم صاحب جواهرم در جواهر در باب مسئله ربا که یه مال ندونیم آیا ربوی هست یا نیش، ایشون فبوده ادله روایت براءت حتی میگه حلال است، حتی این موردی که در اطراف علم اجمالی هم باشه میگه اطلاق روایت میگیردش. صاحب جواهرم در جواهر در باب ربا که آدم مشتبه شد میفرماید استبعادی نداره که ادله از نظر خود دلیل میگیرد، الا به وسیله مسائلی که میگیم اذن فی المعصیت میشه اینا، که بعضی از اعاظم از همین را وارد شدن، فرمودن نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره در شبه مصوره، چون یستلزم و اذن فی المعصیت، اسم معصیت هم قبیه چه فی العلم الوجدانی چه بالحجه، هر دو را بعضی از اعاظم بزرگوارا فرمودن فرقی هم نمی کنه. چه حجت بر آدم تمام باشه اذن در معصیت نمیشه داره، چه علم وجدانی هم باشه فهمیدن اذن در معصیت نمیشه. بنابراین جهت این مشکل نیست، ولی یه نکته هست اینجا اشاره کنیم. از مثالهایی که در باب شبهاتی میارن در باب براءت امثال اینا، استبعاد نداره که حلیتشون هم در اون جاها که میگن حلیتش از نظر شبهه موضوعیه باشه، نه شبهه حکمی، در شبهات حکمیه نباشه. حکمی که بیان میکنن که کل شیله که حلال بگیم، یا در اینجا بیان میکنن هر چیزی برای تو حلال است حتی تعلم بدانی، امثال اینا، بگیم مراد شبهه موضوعیه، گرچه بحث ما اما بحث ما فرق نمیکنه شبهه موضوعیه باشه چه حکمیه، بلکه استبعادی نداره که این روایات هایی که در حلیت وارد شده باشه منظورشون در شبهات موضوعیه باشه. بنابراین سرتون رو درد نیارم، بحث رو تمامش کنم که چی بنا شد در هر جایی که در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره، بیان بر این شد که ما بیاییم اجتناب کنیم از موردی که حرام توش هست، از اون که اگر واجبی دهش ایجابش بکنیم بیاریم. چرا؟ لأن العلم حجه و هو منجز علینا، در علم اجمالی علم حجته، حالا چه حجت معنا کنی چه معناش علم وجدانی بکنی، این حجت است و این گردنگیر ما میشه، ما باید این جواب حتما بدیم که خدای نخواسته به گناه نیفتیم، باید حتما ولو از باب تخصیص قائل بشیم، ولو از باب این که بگیم اطلاق روایت میگیرد اون اطراف علم اجمالی رو، ولی در شبهات محصوره تخصیصا خارجه، الا در جایی که باز یستلزم العسر و الحرج، یستلزم الاضطرار، خب اون دیگه اجازه دادید شما حتی در اضطرار در معصیت هم اگر اضطرار پیش بیاد اونجا واقعا اجازه دادن، چرا بالاتر از علم تفصیلی که نیست؟ در علم تفصیلی هم آقایون میگن علم تفصیلی منجزون، اما تا کی منجزون؟ تا جایی که لا یستلزم الاصرار بر حرج، لا یستلزم الاضطرار. اگر اضطرار ایش آمد شد دیگه علم تفصیلیش منجز نیست، تا چه برسه به علم اجمالیش. اگر جایی باشه که نتوانیم اضطرار بکنیم اجازه داده شده، پس بنابراین از نظر علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو مثل همند، هیچ فرق نمی کنه، اینا منجز هستن و باید اطاعت بشه، باید در حرام اجتناب بشه، در واجب آورده بشود، هر دوشون مگر الا استثناء بشه به اون قضایی که اشاره کردم. اینا همه اینا مالی در جاییست که مستلزم بشود مخالفت قطعیه را در اطراف علم اجمالی، که اگر بخواییم انجام ندیم خلاف بکنیم یستلزم المخالفت القطعیه، این مسلمه که نباید مخالفت قطعیه به وجود بیاد. تمام این بحثایی که تا حالا کردیم ثبوتن اثباتن مربوط به این بخش بود که اگر جایی در اطراف علم اجمالی خلاف کردن ما مستلزم مخالفت قطعیه بشود، اینو باید حتما اجتناب کرد. حالا بریم سراغ فراز بعدی راجع به موافقت قطعیه. آیا موافقت قطعیه مثل مخالفت قطعیه یا دیگه فرق میکنه؟ این انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی